پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
محبت نور است در هر خانه بتابد. ای هر که هستی، لحظه‌ای در خود نگر باش. خوبی، ولی از آنچه هستی خوبتر باش.
هم قدم و هم مسیر من باش، در سفر دور ما شده بشکند این مرز آهنین. ای کاش بین تو و سرزم
دوستان خوبم، سلام. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی مجله جوانان. من نوید توکلیم و امروز پنج شنبه 15 اسفند ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 5 مارس 2020 میلادی 573 شماره مجله جوانان رو تقدیم شما عزیزان همراه میکنم. به مجله جوانان خوش اومدید. و اما نقطه سرخط، آفتاب بینش و کودکان منادیان صلح مثل همیشه سه بخش اصلی مجله جوانان رو تشکیل میدن و آخرین برگ هم آخرین بخش مجله است. از اینکه تا آخرین برگ همراه ما میمونید متشکرم. این مجله جوانانه، برنامه پنج شنبه های رادیو پیام دوست که هدفش چیزی نیست جز پیوند دلها، آزادی اندیشه ها و آگاهی شنونده ها. در راه رسیدن به این اهداف با نظرات و پیشنهادات و انتقادات ارزشمندتون ما رو همراهی کنید. از طریق تلفن 201-703-671-8888، آیدی Persian BMS Contact در تلگرام و صفحه Persian BMS در فیسبوک و توییتر. نقطه سرخط. آرزوهای دنیا محدودند، آدم ها هنگام آرزو کردن معمولاً به چیزهای مشترکی فکر می کنند. سلامتی ابدی خودشان و خانوادشان، خانه‌ای بزرگ و استخردار، ماشینی که با حرکت در خیابان گردنها را به سمت خودش بچرخاند، پیدا کردن شغل ایدئال، دریافت حقوق به دلار، یافتن نیمه گم شده، داشتن بچه‌هایی که شبیه بازیگران تبلیغات خارجی هستند و ربطی به هیچ یک از دو نیمه ندارند، داشتن اکیپ دوستانی همچون سریال فرندز، اخذ مدرک دکترا، خوابیدن در تمام پایتخت‌های دنیا، یاد گرفتن چندین زبان زنده و نیمه زنده، داشتن اندامی بی نقص و پوستی درخشان و کمدی به بزرگی و عمق یک غار مملو از لباس و کفش. همه ما یا بیشتر ما در آرزوهایمان آدمهای سالم و موفق و جذاب و ثروتمند و دنیا دیده ای هستیم که نتفلیکس و آمازون می توانند سر ساخت مینی سریال از زندگی جالب و پرماجرایمان با هم بجنگند و توی زانوی هم شلیک کنند. همه ما می‌خواهیم ظاهر 50 سالگیمان شبیه جنیفر لوپز و براد پیت باشد. می‌خواهیم در روزهای بازنشستگی کنار دریاچه‌ای آرام و سبز لم بدهیم و کتاب بخوانیم و هفته یک جلسه به نوه‌هایمان درس زندگی بدهیم و آنها با شنیدن جملات حکیمانه‌مان بر خود بلرزند و از درون تکان بخورند. همه ما می‌خواهیم قهرمان با ارزش و حسرت برانگیز زندگی باشیم. ولی دنیای واقعی کاری به رویاهای ما ندارد. واقعیت این است که بیشتر ما قبل از 50 سالگی گرفتار قند و چربی و فشار خون خواهیم شد و با چربی‌های رها شده شکم و پهلو و قبقب طبقاتی و خطوط نیمه عمیق پوست تا آخرهای عمر شغلی که حتی بهش علاقه ای نداریم را ادامه خواهیم داد تا بتوانیم اقساط خانه دوخوابه غیر استخردارمان را بپردازیم. بیشتر ما هرگز نیمه گم شده من را پیدا نخواهیم کرد چون احتمالاً چیز حاضر و آماده‌ای به نام نیمه گم شده وجود ندارد. بیشتر ما چاق با پسندازی نچندان چشمگیر و مدرکی که هرگز استفاده نشده پیر می شویم و به جای استراحت کنار دریاچه سوئیسی پرستار بی حقوق نوه شیطان من خواهیم شد که علاقه‌ای به شنیدن جملات حکیمان من ندارد و احتمالاً رد پای من روی خاک بیش از 3-4 کشور نخواهد ماند. اینها را نگفتم که بخواهیم برای آرزوهای محقق نشده من مویه کنیم و گروهی تف کنیم به این دنیا. زندگی واقعی همین است. آدمهای واقعی همینهایی هستند که کسی به چشم قهرمانی بی نقص نگاهشان نمی کند. اما زندگی همه مایی که گاهی فکر می کنیم عمرمان را حیف و میل کرده ایم شایسته ی فیلم کوتاه شدن است. ما بازیگران دور ندیده‌ای هستیم که بالاخره گلیممان را از قصه های بی ربط و پراکنده و کسل کننده بیرون می کشیم و برایش پایانی مناسب اما نه چندان نفسگیر پیدا می کنیم. ما آدم‌های دور از دنیای ایدئال آرزوها کارمان را خوب انجام می‌دهیم. به خودتان سخت نگیرید. در دنیای واقعی هیچ چیز قرار نیست عالی و بی‌نقص باشد. بله دوستان، نقطه سرخط این هفته رو با یادداشتی شروع کردیم از آنالی خانم اکبری. اما اگه این یادداشت رو یک روی سکه در نظر بگیریم، فهیم عطار یادداشتی داره که به نظرم اون روی این سکه است. یادداشتی که شاید محتواش با یادداشت قبلی پارادوکسیکال به نظر برسه، اما به نظرم در واقع هر دو خیلی درست میگن و میشه با هر دوشون موافق بود. بشنوید. هدایت کاف روز تولد 30 سالگیش توی وبلاگش پست مفصلی نوشت در باب فرق زنده بودن و زندگی کردن. نوشت که 30 سال زنده بوده، اما از این 30 سال فقط 7 سالش را زندگی کرده. آن 4 سالی که با شیدا بوده و آن 1 سالی که مادرش آمده بود هندوستان و با هم هندگردی کردند و آن 2 سالی که شاگردی کتاب فروشی جعفری را کرده بود. 30 سال زنده بوده و 7 سال زندگی کرده. نوشته بود که روی سنگ قبر هیچ آدمی سالیان زندگی کردنش را نمی نویسند و فقط ذکر می کنند که چند سال زنده بوده است. لابد بابت این که ما آدم ها زندگی را از چشم عقل ما نگاه می کنیم. عقل کاری به این کارها ندارد. فقط تاریخ رفتن را از تاریخ آمدن کم می کند و خلاص. دوستم تیام یک فرمول ریاضی برای خودش دارد که بهش می گوید چگالی زندگی. روزهای زندگی کردن را تقسیم می کند به روزهای زنده بودن. هرچقدر نتیجه این فرمول به 1 نزدیکتر باشد، بیشتر زندگی کرده ایم و هرچه به 0 نزدیکتر باشد، صرفاً زنده بوده ایم. معتقد است که ثانیه ها وزن دارند. ثانیه هایی که هدایت کاف امور املاک پدر بدخلقش را ردخ و فتخ می کرده، ثانیه های سبکی بودند که فقط لازمشان داشته برای زنده بودن. مثل ثانیه هایی که من برای سیر شدن و زنده بودن باید با 1000 صفحه نقشه سیاه و سفید چانه بزنم و 1000 جدول پر از عدد را بالا و پایین کنم. ثانیه های سبکی که هیچ وقت در آنها زندگی نکردم. از آن طرف ثانیه هایی که هدایت کاف انگشت هایش را فرو می برده لای موهای سیاه شیدا و خیره می شده به چشم های درشتش، یا ثانیه هایی که ترک موتور می نشستند و خیابان های شلوغ بمبئی را بالا و پایین می کردند، اینها همان ثانیه های زندگی کردن هستند. با تیام چانه می زدیم سر کیفیت ثانیه ها، اینکه ثانیه هایی که مولدشان دل آدم باشد ثانیه های وزین هستند، اما ثانیه های عقلی ثانیه های کم وزنند که صرفاً برای زنده ماندن لازمند. اشکال کار همینجاست که پیرو عقل بودن موجه ترین استراتژی حیات ماست. هیچ کس را بابت پیروی از عقلش قضاوت نابجا نمی کنند. عقل به مصابه آرام ترین، مؤدب ترین و حوصله سربر ترین پسر بچه سر کلاس است که به هیچ شکلی نمی شود بهش ایراد گرفت. از آن طرف دل شرور ترین و سرکش ترین موجود است که پیرویش فقط در شعرها و داستانها موجه است. اما در زندگی واقعی پیروی از دل جایگاه چندان قانونی ندارد. همین می شود که چگالی زندگی انسان معمولی همیشه حول عدد 0 می گردد. انسانهای معقول و موجه و جا گرفته در فریم مشخص زندگی در جامعه سالم. دلم میخواست یک بار هدایت کاف را از نزدیک میدیدم. بهش میگفتم که نسبت 7-30 عدد فوق‌العاده است. بهش میگفتم که خوبی دل همین سرکشی و قانع نشدنش است. دل وقتی چیزی را بخواهد آن را به دست میآورد. هرچقدر هم که عقل عاقلی کند و سنگ جلوی راهش بیاندازد، اما بالاخره در برابر دل قانع میشود. به شرطی که دنیا را مثل بابا طاهر نگاه نکنیم که ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. دوست داشتم تیام و هدایت کاف را می بردم پیش بابا طاهر و ازش می پرسیدم که چرا باید دل را آزاد کرد؟ دل تنها دلیل زندگی کردن است. چرا خنجر نزنیم به شکم و معده که نیاز روزمرهش ما را به روزمرگی می کشاند؟ چرا خنجر نزنیم به عقلمان که دشمن دلمان شده است؟ تیام عزیز، بابا طاهر که 1000 سال پیش مرد، هدایت کاف هم که به نسبت 7-30 زندگی کرد و رفت. بیا به فکر خودمان باشیم. همان که گفتی، انقدر چگالی زندگیمان را ببریم بالا تا سنگین بشویم و قلب خوریم ته دریا و مروارید بشویم. 1000 چوب پنبه سفید و سبک که روی دریای زندگی شناورند فقط زنده اند و غرق نمی شوند، اما زندگی نمی کنند. زندگی کردن دل می خواهد.
ما سر خوشان مست دل از دست داده ایم، هم راز عشق و هم نفس جام باده ایم. بر ما بسی کما
اینجا ایستگاه مهر و دوستی است، رادیو پیام دوست. سرخوشان مست رو شنیدید با اجرای زیبا و سرخوشانه ی گروه تریوله از این غزل باشکوه حضرت حافظ. و اما در این بخش نوبت میرسه به رمان شکیب و برنامه پربارش، آفتاب بینش.
آفتاب بینش.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، با درود، رامان شکیب هستم و با یکی دیگه از برنامه‌های آفتاب بینش با شما همراهم. بسیار از شما عزیزان ممنونم که این برنامه رو انتخاب کردید تا در این ساعت و در این زمان در هر کجای کره زمین که هستید اون رو گوش بدید. ما در هفته گذشته در مورد رساله سیاسی صحبت کردیم از آثار حضرت عبدالبها، فرزند ارشد حضرت بهاءالله و جانشین ایشون. مفاهیمی که در این رساله ذکر شده به طور کل در مورد سیاست هست. ما بحث رو در این هفته هم ادامه خواهیم داد. با ما همراه باشید. اما در اینجا سزاوار است که به محتوای این اثر بپردازیم و اینکه در رساله سیاسی چه مفاهیمی گنجانده شده. همطور که از نامش پیداست، این رساله در مورد سیاست هست. تعریف اولیه سیاست رو همه ما ممکن است بدانیم، یعنی حکم راندن بر رعیت و اداره کردن امور مملکت و یا حکومت و ریاست و حکمداری یا عدالت و داوری یا در معانی قدیمی خودش سزا و جزا و تنبیه یا محافظت حدود ملک و یا اداره امور داخلی و خارجی کشور. تمام اینها مفاهیمی است که ذیل واژه سیاست می گنجد و ما در رساله مدنیه و همینطور در رساله سیاسی می بینیم که حضرت عبدالبها به این مفاهیم نظر دارند و اونها را تایید می فرماید. اما از منظر حضرت عبدالبها سیاست متفاوت است. سیاست مراتب دارد، تقسیم بندی دارد و نمیتوان فقط یک معنی از سیاست مستفاد کرد. برای نمونه حضرت عبدالبها میان سیاست بشری آنگونه که در ذهن همه ما هست و سیاست الهی یک فرقی قائل میشند. ایشان در لوحی میفرمایند که سیاست الهی مهربانی به جمیع بشر است بدون استثناء. آن سیاست حقیقی است و این روش شایان نفوس انسانی. انتها. بنابراین در نظر حضرت عبدالبها سیاست یک معنا ندارد و سیاست اصلی و اون چیزی که مد نظر ادیان بوده در حیطه سیاست همین سیاست الهی است که مهربانی به جمیع بشر است بدون استثناء. حضرت عبدالبها در متن رساله سیاسیه ذکر می‌فرمایند برای اینکه جمعیت انسانی تربیت بشه، یکی اینکه باید یک مربی حقیقی وجود داشته باشه که مقصودشون پیامبران الهی است و دوم باید ضابط و رابطی در بین انسان‌ها حضور داشته باشه. این ضابط و رادع و مانع رو تقسیم بندی می‌فرمایند. می‌فرمایند دو نوع ضابط وجود داره، یکی قوه سیاسیه و دیگری قوه دینیه. در مورد سیاست صفات جالبی رو ذکر می‌فرمایند. می‌فرمایند راده اول قوه سیاسیه است که متعلق به عالم جسمانی و مورث سعادت خارجه عالم انسانی است و سبب محافظه جان و مال و ناموس بشری و علت عزت و علو منقبت هیئت جامعه این نوع جلیل است. همینطور در رساله سیاسیه نگاهی به وظایف امرا دارند. می‌فرمایند این معلوم است که حکومت به طبع راحت و آسایش رعیت خواهد و نعمت و سعادت اهالی جوید و در حفظ حقوق عادله طبعه و زیر دستان راغب و مایل و در دفع شرور متعدیان ساعی و سائل است. همینطور بر وظایف امرا مطالب دیگری رو هم اضافه می‌فرمایند، مانند تأمین امنیت، آبادانی کشور و اقلیم، ترتیب و تزیین مدائن و قرا یعنی شهرها و روستاها و نشو و نمای آدمیان به معنای تربیت و تعلیم. یعنی اینها از وظایف حکومت است که هر حکومت باید به دانها بپردازد. مطلب جالبی که اینجا وجود داره علاوه بر این وظایف که در واقع وظایف سنتی حکومت و دولت هاست، وظایف دیگری رو هم بر گرده امرا و دولت مردان می افزایند، مانند توسعه و عمران، حفظ حقوق بشر، تعلیم و تربیت و رفاه عامه. یعنی مطالبی که امروزه در عرصه اجتماع و سیاست مد نظر و از اهداف بزرگان سیاست هست. اما امرا و حکمرانان و دولت مردان چگونه باید این کارها را انجام بدن؟ پیش از اینها باید به یک سری خصایص اخلاقی مزین بشن. اگر این خصایص در زندگی این افراد وجود نداشته باشه، طبیعتاً هیچ کدوم از این اهدافی که حضرت عبدالبها در رساله سیاسی ذکر فرمودند قابل دسترسی نیست، زیرا سجایای اخلاقی است که سبب میشه افراد به فکر فرهنگ، به فکر اندیشه، به فکر نشو و نما و همینطور به فکر پیشرفت مادی و روحانی خودشون باشند. خب من در اینجا از دوست و همکار عزیزم سرکار خانم آزاده جاوید تقاضا میکنم که بخشی از رساله سیاسیه رو برای ما مطالعه کنند.
حضرت عبدالبها در بخشی دیگر از رساله سیاسیه میفرمایند: حال ای احبای الهی، به شکرانه الطاف ربانی پردازید که عادل حقیقی پرده از روی کار هر فرقه برانداخت و اسرار مکنونه نفوس چون کوکب باهر مشهود و ظاهر گردید. حمدن لهو ثم شکرن له. و حالان که وظیفه علما و فریضه فقها مواظبت امور روحانیه و ترویج شؤون رحمانیه است و هر وقت علمای دین مبین و ارکان شرع متین در عالم سیاسی مدخلی جستند و رایی زدند و تدبیری نمودند، تشتیت شمل موحدین شد و تفریق جمیع مؤمنین گشت، نائره فساد برافروخت و نیران عناد جهانی را بسوخت، مملکت تاراج و تالان شد و رعیت اسیر و دستگیر اوانان. در اواخر ملوک صفویه علیهم الرحمت من رب البریه، علما در امور سیاسی ایران نفوذی خواستند و علمی افراختند و تدبیری ساختند و راهی نمودند و دری گشودند که شعامت آن حرکت مورث مضرت و منتج هلاکت گردید. ممالک محروسه جولانگاه قبائل ترکمان گشت و میدان غارت و استیلاء افغان. خاک مبارک ایران مسخر امم مجاوره گردید و اقلیم جلیل در دست بیگانه افتاد. سلطنت قاهره معدوم شد و دولت باهره مفقود گشت. ظالمان دست تطاول گشودند و بدخواهان قصد مال و ناموس و جان نمودند. نفوس مقتول گشت و اموال منهوب. بزرگان مغضوب شدند و املاک مغصوب. مأموره ایران ویران شد و دیهیم جهانبانی مقر و سریر دیوان. زمام حکومت در دست درندگان افتاد و خاندان سلطنت در زیر زنجیر و شمشیر خونخاران. پردنشینان اسیر شدند و کودکان دستگیر. این ثمره مداخله علمای دین و فضلای شرع متین در امور سیاسی شد. انتها.
خیلی ممنونم از خانم آزاده جاوید که ما رو در این هفته یاری کردند و بخشی از رساله سیاسی رو برای شما عزیزان خوندند. از شما دوستان هم بسیار سپاسگزارم که با برنامه خودتون آفتاب بینش همراه بودید. شما میتونید این برنامه رو از طریق برنامه‌های پادکست خان در پادکست پرشن بی ام اس گوش بدید. تا هفته آینده و کتابی جدید، با شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
همراهان عزیز، عزیزان شنونده، من نوید توکلیم و شما همچنان شنونده مجله جوانان هستید از رادیو پیام دوست.
تا حالا فکر کردین که چرا ما از کبر و غرور دیگران بدمون میاد اما از غرور خودمون خوشمون که میاد هیچی؟ تازه یه حس مستی و لذتی هم به همون دست میده. حضرت عبدالبها مبین آثار بهایی میفرمایند این از نفس اماره است که هر چیزی را به نظر انسان بد می نمایاند به غیر از نفس خود انسان، و به این واسطه او را در چاه عمیق ظلما که ته ندارد می اندازد. مطمئنن این چاه عمیق و سیاه که ته نداره خیلی وحشتناک و ترسناکه و نباید بذاریم نفس وسوسه‌گر ما رو تو این چاه بندازه و همه رو دور و پراکنده کنه. اما چطوری؟ حضرت عبدالبها راهش رو به ما نشون دادن. می‌فرمایند ماها باید وقتی به خودمان نگاه می‌کنیم ببینیم که از خودمان ذلیل‌تر، خاضع‌تر، پست‌تر کسی نیست، و چون به دیگران نظر بیندازیم ببینیم که از آنها عزیزتر، کامل‌تر، داناتر کسی نیست، زیرا به نظر حق باید به جمیع نگاه کنیم. البته مغرور نبودن به جای خود، اما چرا باید خودمون رو ذلیل‌تر و پست‌تر از همه بدونیم؟ حضرت عبدالبها می‌فرمایند اول کسی که خود را پسندید شیطان بود. انسان نباید خود را برتر از دیگران داند، بلکه باید همیشه خاضع و خاشع باشد. مرغ تا خود را پست می‌بیند ترقی و صعود می‌نماید، به محض اینکه خود را بالا دید پایین می‌آید. این مثال پرنده خیلی مثال جالبیه. پرنده تا زمانی که خودشو پایین میبینه پرواز میکنه و اوج میگیره. همین که احساس کرد در اوجه، دیگه کار دیگه‌ای براش نمیمونه جز پایین اومدن و نزول کردن. در واقع تا زمانی که خودمون رو بدون نقص میبینیم و از خودمون راضی هستیم، انگیزه و نیازی برای پیشرفت و یادگیری احساس نمیکنیم که حضرت عبدالبها میفرمایند بزرگواری در خاکساری است. کیه که نخواد بزرگوار باشه؟
شنوندگان عزیز، عزیزان همراه، من نوید توکلیم و شما همچنان شنونده مجله جوانان هستید از رادیو پیام دوست. از همراهی گرم و پرمهرتون سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم برنامه بعدی رو هم گوش کنید. برنامه‌ای که هفته بعد آخرین قسمتش رو خواهید شنید. کودکان منادیان صلح.
کودکان منادیان صلح. همیشه می دونستم که مادر بزرگش رو خیلی دوست داره، ولی فکرش رو هم نمی کردم که فوت مادرم اینقدر روی احساسات و امنیت خاطر پسرم تأثیر بذاره. چند روزی از فوت مادرم می گذره. یه حالتی از ترس و بهت داره که درک نمی کنم برای چیه. بعد از پشت سر گذاشتن شوک اولیه، امروز اومد تو بغلم و در حالی که تو چشماش اشک جمع شده بود گفت مامان، دلت برای مامان تنگ نمیشه؟ داغ دلم تازه شد. به سختی جلوی سرازیر شدن اشکامو گرفتم. بهش گفتم معلومه که دلم تنگ میشه، اما کاری از دستم بر نمیاد جز اینکه براش دعا بخونم و یاد خوبیا و لحظات خوشی رو که با هم داشتیم زنده نگه دارم. کمی مکس کرد و بعد گفت ولی مامان، اگه یه روز تو بمیری، دیگه پیشم نباشی، من نمیدونم چی کار کنم. کی از من مراقبت میکنه؟ یعنی بعدش من تا همیشه دیگه باید تنها باشم؟ رنگش مثل گچ سفید شده بود. تازه دلیل این همه استراب و بهت رو میفهمیدم. پسر 9 ساله من با همزاد پنداری با من چند روز رو در وحشت از دست دادنم سپری کرده بود و با انبوهی از سوالات و استرابات مواجه شده بود. سعی کردم لحن مطمئنی داشته باشم و گفتم من و تو قرار سالهای سال با هم زندگی کنیم. من میخوام روز فارغ التحصیلیت کنارت باشم. اون انگشتر خوشگلم و یادته؟ شب دامادیت میخوام بدم به همسرت. دلم میخواد از بغل کردن بچه هات لذت ببرم. لبخند کمرنگی رو صورتش نقش بست و خزید تو بغلم. گفت ولی مامان، من خیلی دلم برای مامان بزرگ تنگ میشه. گفتم منم دلم براش تنگ شده، خیلی. چند لحظه با در آغوش گرفتن هم برای از دست دادن عزیزمون عزاداری کردیم و برای شادی روحش دعا خوندیم. بهش گفتم پاشو برو کتابتو بیار، ازت سوال بپرسم، بعدش هم با هم بریم برات کلا بخرم، هوا خیلی سرد شده ها. با جست و خیز به سمت اتاقش رفت. به وضوح نشونه های آرامش و اطمینان خاطر رو در حرکات و نگاهش می دیدم. چه خوب شد که با هم حرف زدیم.
استراب عادی و طبیعی جزئی از زندگی هست که غالباً باعث هوشیاری و یادگیری انسان میشه. استراب وقتی اونقدر شدید باشه که باعث نقصان کارایی بشه، نگران کننده و شایان توجهه. استراب در قبل از 5 تا 6 سالگی خودش رو با گریه و فریاد، لرزش و برافروختگی و پریدگی رنگ نشون میده که موجب بهانه‌گیری و ناآرامی کودک میشه. در 7 تا 8 سالگی استراب باعث تنگی نفس، دلدرد، تکرر ادرار، سردرد، بی اشتهایی و اشکال در دفع میشه. علاوه بر این، پلک زدن، مژه زدن، تحریک پذیری، بازی با دست و انگشت، غرغر کردن، سرفه های غیر عادی، سرگیجه و گیجی حالاتی هستند که در استراب دیده میشه. همچنین گاهی سبب عدم تمرکز و بی‌دقتی میشه که باعث افت تحصیلی او خواهد شد. علاوه بر ارث که در استراب نقش مهمی داره و کودک رو مستعد واکنش‌های شدیدتر به استراب میکنه، نقش یادگیری رو هم در استراب نمیشه نادیده گرفت. بسیاری از کودکان استراب رو از والدین خودشون یاد میگیرند و غالب استرابات و ترس‌های والدین رو کودکان هم دارند. استراب معمولاً واکنشی هست خودآگاه و یا ناخودآگاه به مسائل و مشکلاتی که در خانواده روی میده. کیفیت رابطه عاطفی که کودکان به خصوص با مادرانشون داشتند، حفاظت بیش از حد از کودکان و یا مهار و بازداشتن کودک از همه چیز، اختلاف و کشمکش‌های زیاد در خانواده، مرگ، جابجایی، ترس از قضاوت و تحقیر دیگران و در نتیجه ترس از جمع از جمله مهمترین علل استراب هستند. در برخورد با استراب کودکان، ابتدا باید علت استراب اون رو بفهمیم. اگر استراب کودک از ترس مرگ و رنج والدین هست، باید به اونها اطمینان بدیم که خواهیم بود. به عنوان مثال، من هنوز سالهای سال میخوام در کنار تو زندگی کنم. در رابطه با از دست دادن فرد مورد علاقه و یا حتی حیوان مورد علاقه کودک، بهتره به جای داستان سرایی و یا کوچک کردن موضوع، به اون اجازه بدیم و اون رو آزاد بگذاریم که از ترس‌ها، احساسات و یا تصورات خودش حرف بزنه و با دقت به حرف‌هاش گوش بدیم و صادقانه با او همدردی کنیم. تو مامان بزرگ رو خیلی دوست داشتی. آدم نمیتونه باور کنه که مامان بزرگ دیگه با ما نیست. هرگز نباید کودک رو تهدید به طرد یا رها شدن بکنیم. مثلا اگه همین الان نیای ولت میکنم و میرم. بهتره اونها رو کشون کشون با خودمون ببریم تا اینکه با تهدید از اونها دور بشیم. بعضی از کودکان وقتی از مدرسه برمیگردند و والدین خودشون رو در خونه نمیبینند، مضطرب میشن. بهتره اونها رو با یادداشتی از علت نبودن خودمون آگاه کنیم و زمان برگشت خودمون رو به اونها اطلاع بدیم. وقتی والدین با هم دعوا می کنند، کودکان نه تنها مضطرب می شند، بلکه احساس گناه هم می کنند. از اینکه خونه و خانواده اونها مورد تهدید قرار گرفته می ترسند. نگران جدایی پدر و مادر از همدیگه هستند. از تصور اینکه پدر و مادرشون همدیگه رو دوست نداشته باشند رنج میبرند و از همه بدتر مضطربند و احساس گناه میکنند، چون خودشون رو علت دعوا یا جدایی والدینشون میدونند و این استرابات، جانبداری ها، کشمکش ها، چاپلوسی ها و جاسوس بازی ها برای کودک دنیایی رو می سازه که محصول اون انسانی با شخصیت بیمار و روان رنجور هست. بعد از فهم استرابات کودک، اونها رو سرزنش و تحقیر نکنیم. استرابشون رو بپذیریم و تأیید کنیم. اجازه بدیم با ما درد دل کنن و به اونها اطمینان بدیم که این زمان خواهد گذشت و حالشون خوب خواهد شد. حالات اضطرابی کودک ممکنه یک هفته تا یک ماه طول بکشه، ولی در موارد شدید و طولانی کمک‌های تخصصی و در مواردی روان درمانی و دارو درمانی بسیار مهم و مؤثر هست. حضرت عبدالبها مثل اعلای همه بهائیان می‌فرمایند: خانه من خانه صلح و آرامش است. خانه من خانه وجد و سرور است. خانه من خانه خنده و شادی است. هر کس از درهای این خانه وارد شود باید با قلبی مسرور خارج شود.
والدین عزیز و گرامی، کتابی که امروز به حضورتون معرفی می‌کنیم، کتابیه با عنوان رابطه بین والدین و کودکان. در این کتاب به گفته نویسنده راه حل‌های جدید برای مسائل قدیمی ارائه شده. مترجم این کتاب عنوان کرده که این کتاب نوعی آشتی دادن دانش تخصصی فرزند پروری با افراد غیر متخصص این رشته هست و در حل چالش‌های بین والدین و کودکان راهکارهای مؤثری پیشنهاد میده. این کتاب نوشته دکتر هایم جی گینات و ترجمه سیاوش سرتیپی هست. این کتاب رو انتشارات اطلاعات منتشر کرده. امیدواریم از خوندن اون لذت و بهره کافی ببرید. تهیه شده در پرژن BMS.
آخرین برگ. شاعر، موسیقیدان و دانشمند فقید هندی رابیندرانات تاگور معتقد بود اگر برای اینکه خورشید از زندگیت بیرون رفته گریه کنی، اشکهایت تو را از دیدن ستاره ها باز خواهد داشت. هر جا هستید، دلهاتون شاد، اندیشتون آزاد و آگاهی و بیداری نصیبتون باد. من نوید توکلیم و امیدوارم که نور امید در دلهاتون هیچگاه خاموشی نگیره. به قول شاعر، گرچه شب تاریک است، دل قوی دار، سحر نزدیک است. لحظه هاتون پر امید. ای دوست، در روضه قلب جز گل عشق مکان.